دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد. جبرئیل گشت یعنی چی؟ من اینها رو باز میکنم فقط و فقط به خاطر اینکه بر اساس روش عادی که در جامعه ما شده، ندونسته بدون اطلاع فقط صحبت میکنیم. چهار تا آدم آوردن، چهار تا چیز گفتن، میگیم آقا عرفان یعنی همین مزخرفات. بدونید کسی از این چیزها زیاد خبر نداره، از حرف مفت میزنن. جبرئیل یعنی چی؟ در اصطلاح عرفانی ما جبرئیل نقش خیلی مهمی رو داره. خب ما قرار بود انسان باشیم، انسان که از فرشته ها بالاتر رفته، حالا چی شده میخواد بره بشه جبرئیل؟ اینی که اینا میگن جبرئیل، جبرئیل کیه و جبرئیل رو برای چی مطرح کردن؟ که تو اگر به مقام عاشقی برسی تازه میتونی جبرئیل بشی. این یعنی چی؟ بریم برکو بیم صحبت کنیم. هم مفهوم جبرئیل، چون شما تا یک رمزهای کلیدی رو در عرفان ما باش آشنایی نداشته باشین، خیلی ساده از روش میگذرین. میگه یعنی آدم خوبی میشی، یعنی مثل فرشته ها مطهر میشی. ما قرار بود فرشته نباشیم، فرشته ما رو سجده کرد، حالا میخوایم بریم فرشته بشیم. بسیاری از این اصطلاحات هستش که باید اینها رو توضیح داد. چی میگه خود مولانا؟ اصطلاحاتی است مر ابدال را، که خبر از آن نبود غفار را. این همون داستان هست. پس امیدوارم بحث اصالت وجود و بحث این که در وجود در وحدت و این که ما اون چیزی رو که میبینیم در پشت ماهیات فقط وجوده، منتها در مرحله تشکیک، در یک شکلی آبه، در یک شکلی گازه، در یک شکلی جامده و این مراحل وجوده. مثالی رم که خود این بزرگان علل خصوص صدر المتعلهین میزنه، بحث مثل نوره، نور خورشید، نوره، نور شم، نوره، نور یک کرم شبتابم، نوره. سرعت، سرعت، سرعته، سرعت نور، سرعته، سرعت کوچکترین سرعت هم سرعته. اصل اینها یکیه، در مراتب وجود فرق میکنن. مثل دریا میمونه، دریا زمانی که بلند میشه، اون اوج موج، اون کفی که اون موج اوج موج قرار گرفته، اون آبه و پایینیش هم آبه، همش آبه. در مزا، در به ظهور رسیدن شما تفاوت رو میبینید. هرچه بیشتر انسان وجودی بشه و به قول مولانا و البته خیلی کسان دیگه نوری و نورانی بشه، باز نه نور حسی. این همون اشتباهیه که از ما خیلی استفاده ها میکنن، آی من نور دیدم. بابا این نور حسی نیست، عرض کردم نور حرکت در پتانسیال هاست. شما علمتون، عقلتون و اینجور چیزا، هر چی این در شما قوی تر بشه، ماهیت واقعیت خودش رو بیشتر از دست میده، کم رنگ تر میشه. همون حالتی که مایکل انجلو داره در دیدن اون سنگی که جلوی هر کسی بذارن، میگه آقا من اصلا هیچی نمیتونم درارم، ولی این چون ماهیت در حضورش کم رنگ میشه، اون مجسمه رو تو این میبینه. جهان پتانسیال هاست. این حرفا و همینجور این حرفایی که امشب زده شد و میشه، این پایه های جلسات بعدیه، اینا به هم ربط دارن. اگر یه جلسه رو نفهمیدی، این جلسه اصلا برات معنی نداره. جلسه بعد همینجور اینا رو تقاضا میکنم گوش کنی. جبرئیل، اولا لغت جبرئیل و جبرائیل و امثال اینجور چیزها رو که این لغت عبریه. ایل یعنی خدا، شما میگید اسرائیل، اسرائیل یعنی بنده خدا، به اصطلاح ترجمه همون عبدالله. جبرئیل یعنی جبر خدا، این معنی لغویشه. یک جبرئیل ما داریم که فرشته وحیه، این فرشته وحی همونیه که در تمام این ادیان شرایع شنیدید که وحی رو میاره و میره و اینا، اون اصلا ربطی به ما نداره. یک جبرئیلی وجود داره که این جبرئیل جبرئیل طریقتی هاست. اینها یک معنی به خصوصی از جبرئیل دارن و بی جهت هم اسم جبرئیل نمیذارن، چون اینها مکاشفاتیه که اینها داشتن، یعنی همینجوری یک اسم تصادفی نیست. و قویاً صحبت اینه که اینی که در شریعت از جبرئیل گرفته شده برمیگرده به دریافت‌های باستانی عرفانی. حالا من میخوام توضیح بدم جبرئیل چیه و چی بهش میگن. از خود مولانا براتون ابیاتی رو خواهم خوند، این جلسه نشد، جلسات بعد، یعنی جلسه بعد. ولی قبل از هر چیزی بسیار زیبا شهاب الدین سهروردی این موضوع رو باز کرده. رساله‌ای داره به نام پر آواز جبرئیل. من نمیخوام براتون روزه بخونم، اما راجع به سهروردی باید یه توضیحاتی رو بدم، چون واقعا حیف راحت رفتم، چون معمولا من به تاریخ نمیپردازم، اما یه جریاناتی یه وقتای پیش میاد که حیف گفته نشه. ببینید، در کل جهان اسلام ما حکمای اربعه داریم، چهار فیلسوف هستند که اینها پدر تمام فلاسفه هستند، یعنی بقیه فلاسفه، فلسفه نه عرفانا، فلاسفه دیگر رو شما زیر مجموع اینها میبینید. اینها نقش های بسیار مهمی در فلسفه داشتن. اولیش بر همون حسب تاریخ از نظر زمانبندی خود ابونصر فارابیه، این پدر اوله، رکن اوله. رکن دوم ابن سیناست، سومی شهاب الدین سهروردیه و چهارمی صدر المتعلقینه. اینها چهار رکن اصلی فلسفه ما هستند. شیخ شهاب الدین سهروردی رو امام افلاطونیای ایران میگن، ولی دروغ میگن. این مرد چیزی رو پایریزی کرد که فوق العاده برتر بود، ولی چون بحث نزدیک به فلسفه افلاطونه و متعالی افلاطونیه، خیلی ها اینو به اون وصل کردن. سهروردی، میدونین سهروردی جایی نزدیک زنجان، سهروردی از زنجان حرکت میکنه، میره به حلب، به همین سوریه امروز، شامات به اصطلاح، میاد در حلب. در حلب در سن 39 سالگی، البته بعضی هم گفتن 37 سالگی، حالا اونا بحث ندارن، این رو میکشن، حکم تکفیر صادر میکنن و این رو میکشن. حاکم وقت ملک ظاهر هستش، پسر صلاح الدین ایوبی، قهرمان جنگ های صلیبی، این حاکم اونجاست. صلاح الدین تصمیم گرفته برای از بین بردن بددینان، یعنی کسانی که بددین هستن، از دین خارج شدن. تشخیص این با کیه؟ تشخیص این با فقهاست. وقتی فقها حکم تکفیر رو صادر میکردن، اینها رو میکشتن، خیلی زیاد هم کشتن، بسیار زیاد کشتن. من جمله سهروردیه. سهروردی با وجود اینکه حاکم حلب، پسر صلاح الدین، واقعا تلاش میکنه، واقعا کوشش میکنه که جلوی مرگ این رو بگیره، ولی خب میدونید زورش به فقها هیچ موقع نمیتونست برسه. حکم تکفیر رو دادن، همونجا کشتنش و همونجا خاکه. اگر حالا که دیگه الان خب در و داغونه، ولی قدیم اگر کسی رفته باشه، همونجا یک هتل شرایتون هست، شیخ شهاب الدین سهروردی تو پیاده رو بگذاریم. این 36 رساله و کتاب و مقاله داره. کسیه که از ترس جونش از زنجان حرکت میکنه، میاد به همین دیار بکر میرسه در ترکیه امروز، و یکی از حکیم ها، حکیم یعنی زدم دکتره، پزشکه، طبیبه که دستی هم در فلسفه داشته، میگه وقتی من با این رو در رو شدم نفهمیدم چه آتشیه که این درون میسوزه و فروزش میکنه، اما فهمیدم که این آتش بر عالمیان خواهد زد و جانش رو از دست خواهد داد. میاد به حلب، در حلب ازش خوابی رو نقل میکنن، وقتی که میخوان بکشنش قبل از اینکه این حکما صادر بشه و این حکما رو بدن، میگه که میگن فرار کن، میگه من خواب دیدم که سرورم بر عالم، من خواب دیدم که در خواب دریا رو دارم مینوشم، من از مرز ماده رها شدم، من جایی برای فرار ندارم، کار ندارم. این رو کشتن و کشتن این بسیار تأثیر گذار بود در عالم اسلام اون زمان. همینقدر خدمتون بگم فخر رازی بزرگترین فقیه در اون زمان و آدمی که در اوج مخالفت با فلسفه و اینجور چیزا هست، حتی صوفیا و اینا هست، میگن وقتی خبر کشته شدن سهروردی رو رسوندن به فخر رازی، کتابی رو داشت از سهروردی در دست گرفت و ساعتها گریست که چه پاک مردی رو کشتیم به هیچ جرم و گناهی. سهروردی گناه بزرگی که داره، گناه بزرگی که سهروردی داره، بحث اینیه که من دارم خدمتتون میگم. بعد از شکست ایران از عرب، ایرانی ها یک چیزهایی که به جونشون بند بود و براشون فوق‌العاده ارزشمند بود، به هر قیمتی بود سعی کردن نگه دارن. یکیشو که خب امروز هم خیلی بهره برداریه، همین نوروز خودمونه، همین سال نو که هر فرمی بود نگهش داشتن. چیز دیگه‌ای که در کنار این نگه داشتن، عرفان ایران، ایران که میگم ایران بزرگ، شما این یه نقشه کوچیک رو در نظر نگیرید، ایران بزرگ، تمام خراسان و تمام جاهایی که به اصطلاح جزء زبان پارسی و پارسیان بوده، کار نداره. یکی از چیزهایی رو که اینها با وجودشون نگه داشتن و فوق‌العاده کشته سر این دادن، عرفانی بود که آوردن وارد اسلام کردن و عرفان اسلامیش کردن. این عرفان مطلقاً عرفان میترایی ها، حرکات میترایی ها و بعد زرتشت نوین، خود زرتشت، نه دین زرتشتی های زمان سامانی، اینها بود که رنگ و بوی اسلام رو بهش زدن. این که میگم نمیدونن چی میگن، چون واقعا خیلی هاشون نمیدونن. جناب سهروردی تمام صحبتش سر اینه که آقا او چیزی که رفت به یونان و او چیزی که آقای فیثاغورس رو کرد فیثاغورس، افلاطون رو کرد افلاطون، اینها تعلیمات یونانی ها نبود، اینها تعلیمات فلسفه پیش سقراطیه. حالا درست افلاطون بعد از سقراطه، اما فلسفه پیش سقراطی در ایران بود. اینها هر اون چه رو که یاد گرفتن، باز نه صحبت سهروردی رو بگیرید نه صحبت منو، برید سفرنامه افلاطون و سفرنامه فیثاغورس رو خودتون بخونید. حالا نمیگم حتی اگه میخواید حرف من براتون ثابت شه، هر اون چه که اینها آموختن از مقها بود و از میترایی ها بود. همینطوری که هرمس میترائیزم رو و افکار خود زرتشت رو، اون چی که در گاتا هست، من کاری به اوستا ندارم، این رو وارد مصر کرد. تمام صحبت این بود، کسانی که همتراز با جناب سهروردی به حساب میان که تونستن و در این راه جونشون رو گذاشتن و از شهدای نامی صوفیه و عرفان هستن، شما حسین منصور حلاج رو میبینید، شما عین القضات همدانی رو میبینید، شما خود جناب سهروردی رو میبینید و بسیار افکار مولانا و علل خصوص حافظ برگرفته شده از این موضوعاته. میگن در سوی سهروردی عطار مصیبت نامه رو نوشت، برای اینکه سهروردی، برای اینکه ما یک چیز فوق العاده با ارزشی داشتیم که این راحت از دست ما رفته. البته اون مردم واقعا در یک سلوکی بودند، فرق میکردن، خیلی فرق میکردن با امروز. اینها قادر به یک عقاید، به یک توانایی هایی بودند که من به اصطلاح اشاره میدم به شما بید در سفرنامه های اینا بخونید، ببینید فیثاغورس چی نوشته از اینها، که قدرت های اینها. وقتی افلاطون بر میگرده به یونان، اول کلامی رو که میگه، میدونید وقتی سقراط رو کشتن افلاطون آواره شد، 20 سالشه، حالا کار ندارم، میگه بابا به ما هی میگفتن که فقط تمدن مال این یونانی هاست، بقیه دنیا وحشی هست. وقتی من رفتم و به مقام رسیدم و البته مصر رو هم نامی بدیدم، آقا ما وحشیم و اینها کجان؟ بحث تبلیغات. سهروردی و همینجور حسین منصور حلاج سعی در این دارن که هر اون چه که ویران شد دیگه شد، اما این یادگار پدرانتون رو از دست ندید، این فوق العاده ارزشمنده. حالا الان خدمتتون عرض میکنم، شما ببینید اینها ارزشی که داشته، شما ببینید، نگاه نکنید ما اصلا کاری به این چیزا نداریم، جماعت ما و فارسی زبان ها بی اعتنا موندن، اما اینها خون دادن که این بمونه، که این عرفان از بین نره. خب حالا مجوسی بودن و بددین بودن سهروردی رو چرا؟ چون تمام این شهود رو، گردش در درون رو، حرکت رو پلی زده بین اسلام و زرتشت، بین اسلام و میترائیسم، بین اینها این پل رو زده که آقا این داستان ها رو ببینید، 1500 سال قبل از اسلام ما اینها رو داشتیم. بگذاریم ببینید، هرگز اسم از زرتشت نبرد، خیلی زیرکانه صحبت کرد، برای خب جون در خطره دیگه، ما خیلی ساده به مسائل، تا اونجایی که میتونه سعی میکنه جون رو نگه داره، اما زمانی که میان سراغ پرینسیپالش که پرینسیپال باید بذاری کنار، دیگه نمیذاری کنار. این همون کشفیه از کیفیت درونیت که حاضری براش بمیری اما برنگرد، چیزایی که دیگه ما امروز باش بیگانه ایم. اسم از کسانی میبره مثل فرشوشتر، جاماسب، اسم از زرتشت. این چقدر زیرکانه اینا کار کردن. خب فرشوشتر چیه؟ پدرزن زرتشته، اونم که برادرشه، هر جفتشون هم وزرای گشتاسبن. و همین موضوع رو که الان میخوام بخونم، آواز پر جبرئیل، و ببینید این چه کرده، چون این مقدمات رو باید بگم. شما داستان رستم و اسفندیار رو زیاد شنیدین و خب متعارف داستان همونی هستش که فردوسی، البته غیر از فردوسی هم خب این داستان خیلی جاهای دیگه بوده، هم در زمان فردوسی، هم بعد و هم قبلش. اسفندیار وقتی که رو این تن بوده، دوتا چشم این نقطه ضعفش بوده، اون تیره میزنه رستم، تیره گز رو، و چشمایی نابینا میشه. شما فکر میکنید این چجور این داستان مطرح میکنه؟ میاد میگه این داستان مردمه، اما رستم و اسفندیار سهروردی چیز دیگه ایه. میگه رستم که آدمی نبود که دست بسته تسلیم بشه به موبدان و زورگویان زمان، آزادی محور و جوهر اصلی عرفانه، آزاد اندیشی محوریت داره. برده نمیتونه هیچ وقت عارف بشه، برده در مغز ها. کاش که فقط برده بیرونی بودیم. برده درونی نمیتونه عارف باشه، محوریت داره آزادی. رستم تسلیم اسفندیاری که نماینده موبدان هستش و شاه که پدر خودشه، فرستاده که بچه رو بکشه که قدرت از بین نره. بسیار زیبا ماسک ها رو مطرح کرده که آقا تمام این عشقاشقی های ما ماسک همون پرسوناست، ولی به خودمون تحمیل میکنیم. قدرت میاد، یه چیز بالاتر میاد، همه چیز میذاریم کنار، کار ندارم. میگه وقتی که رستم در مقابل اسفندیار قرار گرفت، سیمرغ و یا جبرائیل، حالا شما جبرائیل رو بگیرید و سیمرغ رو در گذشته ها بگیرید، حالا میرسم به صحبت هایی که میکنه که اصلا چی میگه این مرد. میگه یک لباس صیقل داده شده در تن رستم بود که وقتی اسفندیار به این نگاه میکرد، همه جا سیمرغ رو در این لباس میدید. برق وجود سیمرغ بود و اون تیر دو گز، اون تیری که رفت، دو پر سیمرغ بود که به چشم این رفت و این رو انداخت زمین. اینها صحبت هاییه که از این بزرگان مونده. جرم اصلی مجوسی بودن بود، جرم اصلی حفظ همون چیزهایی بود که ما امروز روز فقط بلدیم پوزشو بدیم و نه اینکه بشناسیمش و فکر میکنیم با پوز دادن باستان ما اون میشیم. اونا با ما خیلی فرق میکنن، انگار نه انگار ما از نسل اونها اهل راستی بودن. ما اهل تهمت و ریاییم، ما اهل دروغیم، ما با اونا خیلی فرق میکنیم. اینا افتخاری برای ما نیست که از اون افتخار و از اون قدرت به اینجا رسیدیم، کاری ندارم. اون چیزی که مطرحه این کتاب آواز پر جبرئیل، اولا این کتاب در سال 1933 فکر میکنم 311-312 هم چیزهایی میشه به وسیله هانری کوربون تصحیح شد و شرح شد. اولین تصحیح ببینید کی شده. یک فرانسوی باید بیاد به من و توی ایرانی، رساله های خیلیش فارسیه، مال سهروردی، به من و توی ایرانی سهروردی رو نشون بده. تا 1933 یک نفر پیدا نشد راجب این یک کلمه حرف بزنه، مثل بسیاری دیگه. افتخار به چی میکنیم؟ این فقط ایراد بگیریم و ایراد بنی اسرائیلی بگیریم و نفهمیده تو کتاب بخونیم و یه تایتل نمیدونم دکتر و استادم پشت سر خودمون بندازیم و هر چی دلمون بخواد بگیم، کار ندارم. این کار کرد. بعد هم شد در سال 1900 فکر میکنم 45 و 46 یه کسی دیگه ای نوشت، کردن اسمش تو ذهنم نیست، سال 55 یه توضیح رو آقای دکتر نصر داد و مقاله‌ای در این زمینه نوشت، ولی در همین سطحه، بیشتر از اینا نداریم. هانری کوربون، من خدمت رو نرس کنم، شما هانری کوربونی رو که ما ازش نام میبریم، هانری کوربون کسی نیستش که تو دهن عوام انداختن. این کتاب، این فرد خیلی بزرگه، اینها آدم های تخصصی هن. آدمی مثل هانری کوربون شاید در چند قرن پیدا نکنی. اینا رو من خدمتون بگم، این چیزهایی که تبلیغات امروزی هی بزرگ میکنه یه آدمایی رو و همه هم راجبش صحبت کنن، برده این دیگه، چون توی CNN اومده بگیم برده بودن که شاخ و دم نداره. افتخار کنیم فلان آدم که رئیس جمهوره مثلا رومی خونده، ببینید بردگی شکل دیگه ای نداره. که بگذاریم، این هانری کوربون استاد دانشگاه سوربن، دکتراشو میگیره. وقتی که دکتراشو میگیره، اولا این فوق‌العاده در مسئله فلسفه و در مسئله مسیحیت و به اصطلاح مسیحی شناسه، دانش مسیحیت داره. دکتراشو در سوربن میگیره. یک زمانی استادی داره به نام لوی ماسینیون. این لوی ماسینیون استاد هنری کوربانه. حالا این دکتراشو گرفته، میخواد تکیه بزنه به کرسی دانشگاه، افتخاراتشو ببره دیگه. میگه استاد من همین لوی ماسینیون اومد به من گفتش که تو خیلی استعداد ها داری، یعنی باید از اینجا خودت حروم کن. خیلی حرف مهمه ها. کتابی رو به من داد، گفتش که این کتاب رو خوندی؟ یک کتابی رو که به من داد حدیقت الحقیقه بود، مال همین سهروردیه. داخل پرانتز خدمتون بگم خود لوی ماسینیون کسی هستش که کتاب مصائب حلاج رو نوشته. آقای هنری کوربون کسیه که به زبان فرانسه، خب زبان مادریشه، آلمانی، انگلیسی، عربی، فارسی، سانسکریت و پهلوی تسلط کامل داره. این تسلط کامل میدونید یعنی چی؟ یعنی زمانی که آقای هنری کوربون کتاب زمان هستی و زمان هایدگر رو ترجمه کرد به فرانسه، باعث معرفی هایدگر تو فرانسه شد و همین این ترجمه این باعث شد بعدها سارت هستی و نیستی رو بنویسه. فقط میخوام اینا رو معرفی کنم، بدونید این تبلیغاتی که میشه در این جامعه، حالا چه ایران چه آمریکا، هیچ کدوم فرق نمی‌کنه، همش فقط تبلیغه، محتوا نداره. اینها این نبودن. میگه وقتی من حدیقت الحقیقه رو خوندم اون چنان متحول شدم. دیاربکر حکیمی که گفت آتشی به جهان خواهد زد، بیاین هنری کوربون قرن بیستم. میخوام عظمت وجودی رو براتون بگم. میگه در اوج جنگ بدون اینکه ترسی داشته باشم از چیزی رفتم به استانبول. رفتم به استانبول و در استانبول 6 سال تموم روی سهروردی تحقیق کردم و شعر نوشتم و شعر راجبه این نوشتم. و بعد این خودش، خود هنری کوربون، خب میدونید یکی از بزرگترین اسلام شناس هست. من یه تجربه رو از خودم خدمتون عرض میکنم. خیلی سال پیش، یعنی خیلی سال قبل، در ایران من یه استادی کتابی رو داشتیم میخوندم. من این کتاب مال سید حیدر آملیه، از بزرگترین علمای شیعه است، کلامی رو نوشته بود. من میگفتم این کلام چطور میتونه ماله، یعنی چقدر میتونیم مطمئن باشیم که از پیامبر اسلامه؟ این استاد حرف زیبایی زد، گفت نگاه کن، سید حیدر آملی رو هنری کوربون تصحیح کرده و دنبال این حرفا رفته. شما بینید فرد چقدر تحقیق داشته و چقدر براش مهم بوده که کرسی دانشگاه همه رو گذاشته رفت دنبال اینا. درست کاری که ما برعکس میکنیم، اول زندگیمون نون آب و همه اینا بشه، حالا اگه بیکار شدیم بریم سراغ درون. میگه بعدها که برمیگرده لوی ماسینیون دیگه دنیا نیست، یا حالا بازنشسته شده تو ذهنم نیست، چون میدونم این طرفای 62 لوی ماسینیون از دنیا رفت 1962. کرسی استادی رو جای استاد میشینه و تدریس میکنه هنری کوربون. این آقا کسی هستش که این کتاب رو برای اولین بار به من و توی فارسی زبان معرفی کرده. حالا هی بشینیم ایراد بنی اسرائیلی بگیریم. میخوام خدمتون عرض کنم جبرئیل یعنی چی؟ در منطق ما به جبرئیل چی میگن؟ متنی رو از آواز پر جبرئیل به تصحیح هنری کوربون دارم خدمتون میخونم به فارسی. البته فکر نمیکنم بتونید، یک کوتاهی خدمتون میخونم تا برسیم به داستان. جناب سهروردی در مقدمه کتاب توضیح میده که من چرا این کتاب رو نوشتم. در مقدمه کتاب توضیح میده که چرا من این کتاب رو نوشتم. میگه که در خراسان ظاهرن، یک نفر به شیخ بزرگ صوفیه که اونطوری که اون نام میبره ابو علی فارمدی هستش، یه خواجه ابو علی فارمدی، یک فردی از آدمها از این سوال میکنه که این که شما صوفیه و عرفا میگن هر اون چه که در جهان، یعنی سوال این بوده که چرا میگن بعضی صداها صدای جبرئیله، شما چرا اینو میگید؟ جبرئیل یعنی چی؟ ابو علی فارمدی میگه بعضی صداها صدای جبرئیل نیست، هر اون چه که مشاهده میکنی، هر اون چه که میشنوی، حتی خود تو جبرئیلی. این آقا به این شیخ بزرگ در جواب میگه که این چیزی جز هذیان مزخرف، این کلامیه که سهروردی میگه، جز هذیان مزخرف کلام دیگه ای نیست. این به گوش سهروردی میرسه، این به گوش سهروردی میرسه و میگه ما برای اون کور باطنی که این حرف رو زد و کسان دیگه‌ای که این مشکلات رو دارن رموزی رو باز میکنیم، اما اگر شما هنر دارین، یعنی آقایی که گفته بود اینا مزخرفه، اگر شما هنر دارین رموزی رو که ما باز کردیم بفهمید. من این قسمت ها رو تا اونجایی که یه مقدار وقت باشه فقط خیلی کوتاه خدمت میگم، اصل صحبت ها میمونه. روزگاری که من از حجره زنان نفوذ برون کردم، بعضی قید و هجر اطفال خلاص یافتم. شما ببینید چهار تا کلام داره میگه، 10 تا رمز توشه. میدونید این رمز ها رو برای چی دارن توی اینا میذارن؟ چه این چه مولانا، برای اینکه غیرت، همون غیرتی که صحبت کرد، گفت بر عاشقی و صادقی است. اینها هم دست و بالشون بر اون میلرزه که من انسانی بر اینها آگاه بشم، تا درم صداقت و راستی، فکتیسیتی خودم رو پیدا نکردم، میخوام با فکر تحلیل کنم و نتیجه بگیرم. تمام مشکلات اینها سر همین داستانه. حالا اینها یعنی چی و اینکه اینها منظورشون از جبرئیل چی هستش؟ فقط من رو ببخشید که اینقدر طول میدم، باید اینها مطرح بشه، اینها حرفهای نزده است. چون من دیدم از این شعرها اگر بخوام به همین راحتی بگذرم بگم جبرئیل یعنی اینکه آدم پاکی میشیم، ثواب نیست در کاری که ما میکنیم، روا نیست در کاری که ما میکنیم، ما قرار شده که بگیم، به همه بگیم در جهان که آقا عرفان این گوشه رو هم ببینید، هرچی گفت عرفان واقعیت نداره، نمیفهمه اصطلاحات اینا چیه، فقط ایستی میخواد بگه من روشن فکرم. بقیه شمونه برای هفته بعد. خسته نباشید.
روابط عمومی هستی اوریان.